بلند می باشد. شیرشاه هم درد گزارش می دهد.
مردم ولایت ننگرهار از موجود بودن کار سرک دوم تورخم جلال آباد شکایت دارند. آنها می گویند از مدت 4 سال با این طرف کار اعمار این سرک که با کمک پاکستان از سوی یک کمپانی پاکستانی آغاز شده بود مسدود گردیده و تا به حال نیمه کار مانده است که مردم عام، مسافرین و ترافیک از اثر آن با مشکلات زیاد مواجه می باشند. دو تن از باشندگان ننگرهار می گویند:
اسم امید است، یک تن از باشنده شهر جلال آباد. ما همیشه حساب تورخم میریم به خاطر کاروباری گپا، ازدحام و ترافیک و وار موتره بسیار زیاد است، دلین تورخم حادثات بسیار زیاد میشه. دیگه امی سرک دوم اگه به حساب کارش فکر کنم کشور پاکستان شروع کرده بود، امور د نصب مانده مو تو دیگه اگه اینمی سرک جور شوه مشکل چیز کم میشه، تراو حادثه و گپا می گذره جلوگیری میشه از پیشش. دیگه ما فقط از دولت امیر تقاضا میکنیم اگر شور پاکستان نمیخواد که جور نمیکنه سرک، دیگه خود دولت باید اقدام کنه در این زمینه، یا ای دیگه مملکتایی که امی 20 چند کشوری که است باید اینا اقدام کنن در این باره، کمکایی که میکنن باید اینمی سرک جور کنه. این مشکل اساسی مردم
اینمی ال بیاد رک چند خپی اینمی سرک تورخم جلال آباد. ما میخواستیم از تورخم جلال آباد به یک موتر حادثه کرده 5-6 نفر دیش زخمی مرده. اگر کس غم سرک دوم تورخم چرا یاد سر مثلا دمیان بیا اینمی رقم، اگر خود امی حکومت پاکستان که سرک رو کده بجور نمیکد، خوب باید اینمی شروالی جلال آباد فایدامه جلال آباد سرشکار شروع کنند.
گلاغا شیرزه ولی ننگرهار میگوید سعی تلاش و تفاهمشان با مقامات پاکستانی ادامه دارد و در صدد ازی هستند که این کار نیمه مانده تکمیل گردد. و میگوید
دی سرک پر امیتم مدیر حلی زلی کردی او در سپیر سرسر این مرکز تمام.
در مورد این سرک سعی و تلاش زیاده کرده ایم، با سفیر پاکستان و مرکز آن را مطرح ساخته ایم، با وزارت خارجه نیز خبر داده ایم، با وزارت فایدامه مکتوب روان کرده ایم که 30% کار آن باقی مانده باید تکمیل ساخته شود. همه آنها همراه ما وعده های زیاده کردن، اما بدبختانه که کار باز هم آغاز نگردیده است. باز هم من این موضوع را تعقیب خواهم کرد تا این مشکل حل گردد. ولی ننگرهار میگوید اگر حکومت پاکستان برای ما جواب بدهد که کار را تکمیل نمی نماید، ما مجبورن برای آن بودیجه پیدا و آن را تکمیل خواهیم کرد. قابل ذکر است که در سرک تورخم جلال آباد همه روزه هزارها آراد موترهای باربری و مسافربری رفت آمد دارند که از یک طرف برای مردم مشکلات ترافیکی و ازدحام را ایجاد کرده است و از سوی دیگر حادثات ترافیکی افزایش یافته است. با گفته مسئولین شفاخانه ننگرهار بیش از 10 تن در هر ماه از اثر حادثات ترافیکی در این شارع کشته و زخمی می شوند.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف در کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های آبی و جنگلات افغانستان و آزمون های موجود در برابر آن معلومات مختصر ارائه شد. در مورد این که مجموعه اکوسیستم های امانند که اجتماعات بیولوژیک منطقوی و یا همجهانی را می سازند و بیوم نامیده می شوند نیز حرف های گفتیم. در برنامه گذشته با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد مشکلات موجود در برابر بیوم جنگلات حرف‌های گفته شد و غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست و سید فضل الله واحدی والی ولایت کنر در مورد وضعیت جنگلات در افغانستان معلومات مفصل ارائه کردند. در برنامه این هفته با محیط زیست مهربان باشیم، بیوم دشت‌ها و چمنزاران سبز را بررسی خواهیم کرد. بیوم دشت‌های سبز و بیدرخت، چمنزارها، دشت‌ها و مراتعی را در بر می‌گیرد که در مناطق گرمسیر، ساحات دارای اقلیم معتدل و مناطق نسبتاً سرد قرار دارند. گیاهان در بیوم دشت‌های سبز خیلی متفاوت و دارای ارتفاعات مختلف می باشند. طور مثال ارتفاع علف‌ها و گیاهان در برخی مناطق کمتر از 30 سانتی متر بوده، ولی در مناطق دیگر مانند دشت‌های علفزاران بلند در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و دشت‌های بیدرخت آفریقا به 1.5 تا 3.5 متر می رسد. در برخی دشت‌های سبز و بیدرخت میتوان گیاهان چوبی، درختچه‌ها و تک درختان را مشاهده کرد که دشت‌های بیدرخت قاره آفریقا از این نوع می باشند. دکتر روبرت توماس، استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا، در این مورد می نویسد:
بیوم دشتای بیدرخت در همه مناطق جهان خیلی غنی و متنوع می باشد. با این دلیل که در دشتهای سبز بیدرخت برای حیوانات درنده و یغماگر مخفیگاه طبیعی وجود ندارد. این محیط یک زیستگاه خیلی مناسب برای حیات وحش به شمار می رود. بیوم دشتهای سبز در قاره افریقا نسبت به سایر مناطق جهان از لحاظ تنوع و تعدد حیات وحش غنی تر می باشد. تشکیل شدن کوه‌ها در غرب ایالات متحده آمریکا باعث به وجود آمدن یک اقلیم نهایت مناسب برای تکامل دشت‌های سبز در آن مناطق شد. عصر چهارم یخچالی باعث توسعه بیوم دشت‌های سبز به مناطق گرمتر و خشکتر کره زمین شد. به این ترتیب عصر پیشروی دشت‌های سبز به مسلط‌ترین چهره اراضی در سرتاسر جهان آغاز شد. علف ها در آن مناطق دشت های سبز که میزان بارندگی آن بین 500 تا 900 میلیمتر می باشد به مثابه گیاهان که گل می کنند و شکل خیلی متراکم می رویند. سیستم ریشه های نبات های دائمی و گیاهان هرزه یک نوع انساج شبیه به حسیر یا بوریای خیلی مغلق و مرکب را به وجود می آورد که خاک را در محل آن محکم و مسئون نگه می دارد. انواع مختلف کرمهای خرد و کوچک، لارواهای حشرات و کرمهای زمینی در عمق دشتهای سبز تا 6 متر در زیر زمین غنیترین و دست نخوردترین خاکهای جهان زندگی میکنند. این حیوانات غیر فقاریه در همزیستی و وابستگی با سمارقها سیستم ریشه ها را تمدید کرده، خاکهای سخت و محکم را شکستانده و نرم ساخته، خاک را با افرازات یوریا و دیگر کودهای طبیعی غنی می سازند.
برخی سمارک‌ها نباتات را در مقابل حشرات و حملات میکروبی مقاوم می سازند. در مقایسه با مناطق صحرایی که کمتر از 250 میلیمتر بارندگی را در سال دریافت می کنند و جنگل‌های گرمسیر استوایی که در آنجا بیش از 2000 میلیمتر بارندگی رخ می دهد، دشت‌های سبز به طور طبیعی عمدتاً در مناطقی که میزان بارندگی در آن بین 250 تا 900 میلیمتر در سال باشد دیده می شوند. درجه حرارت متوسط روزانه دشت‌های سبز بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد. دشت‌های سبز معتدل دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد توأم با ریزش باران یا هم اندک برفند. دکتر چارلز وبر، استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا، در این مورد می‌نویسد:
دشت‌های سبز و چمنزارهایی که تحت سلطه نباتات و گیاه‌های وحشی قرار دارند، به نام دشت‌های سبز طبیعی یاد می‌شوند. اکثریت دشت‌های سبز و چمنزارهایی که در مناطق دارای آب و هوای معتدل قرار دارند، حفظ و مراقبت از آنها به فعالیت‌های انسانی رابطه پیدا کرده است. فعالیت‌های انسانی به شکل کشاورزی‌های محدود، درو و حتی آبیاری محدود در آن صورت می‌گیرد. روی همین دلیل این گونه دشت‌های سبز را می‌توان به هر دو زیستگاه، یعنی به علفزاران طبیعی و یا هم نیمه طبیعی متعلق دانست. همچنان دشت‌های سبز می‌توانند در اثر فعالیت‌های منظم انسانی به وجود آمده از آنها مراقبت شود. این گونه دشت‌ها را به نام علفزاران وابسته به تماس و فعالیت‌های انسانی یاد می‌کنند. شکارچیان به خاطر حفظ و توسعه این گونه دشت‌های سبز آنها را با حریق‌ها و آتش‌سوزی‌های منظم کنترل می‌کنند. حریق‌های کنترل شده باعث می‌شود از سلطه درختان و سایر اشجار چوبی بر دشت‌ها و علفزاران جلوگیری شده، ساحه دشت‌های سبز نیز توسعه یابد. دشت‌ها و علفزاران سبز برای استفاده انسان‌ها دارای اهمیت حیاتی می‌باشند. انسان‌ها نه تنها از گیاهان و نباتات آن استفاده می‌کنند، بلکه این دشت‌ها به خاطر چرا و پرورش حیوانات اهلی که انسان از گوشت، شیر و سایر محصولات آنها استفاده می‌کند، دارای اهمیت بی‌همتا می‌باشد.
بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز با در نظر داشت خصوصیات انواع نباتات و موقعیت آنها در عرض‌البلد جغرافیایی به بیوم‌های آتی تقسیم شده‌اند. بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز مناطق استوایی و نیمه استوایی. این دشت‌ها و علفزاران سبز در خط استوا و در مناطق همجوار آن موقعیت دارند. دشت‌های سبز بیدرخت مناطق استوایی و نیمه استوایی شرق اندوس در شمال غرب آمریکای جنوبی در کشورهای کولومبیا و ونزوئلا بخش اساسی و بزرگ این بیوم را تشکیل می‌دهند که به نام دشت‌ها و علفزاران سبز لانوس یاد می‌شوند. بیوم دشت‌ها و علفزاران معتدل. دشت‌ها و علفزاران سبز معتدل ارتفاعات متوسط، علفزاران پامپاس ارجنتین، برازیل، اوروگوای، استپ‌های روسیه و برخی مناطق آسیا و اروپایی را در بر می‌گیرند. معمولاً دشت‌های سبز کم ارتفاع آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیکو نیز شامل بیوم دشت‌ها و علفزاران معتدل می‌شوند. بیوم دشت‌های سبز و علفزاران زندگی یک حلقه وسیع از موجودات زنده و حیات وحش را حمایت کرده، زیستگاه مناسب برای انواع مختلف پستانداران، خزندگان، پرندگان، حشرات و میکروارگانیسم‌ها به شمار می‌رود. بیوم دشت‌ها و علفزاران معتدل را می‌توان به بیوم‌های فرعی آتی تقسیم کرد. دکتر مارگریت هور، استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا، در این مورد می‌نویسد:
بیوم دشت‌ها و علفزاران سیلابی یا باتلاقی. دشت‌ها و علفزاران سیلابی عمدتاً در مناطق استوایی و نیمه استوایی موقعیت دارند. این دشت‌ها و علفزاران به صورت فصلی و یا هم تمام سال در معرض سیلاب‌ها قرار داشته یا مملو از آب می‌باشند. باتلاق‌های فلوریدا، بانتانل برزیل، بولیویا، پاراگوای و برخی مناطق ارجنتین در جمله آنند. بیوم دشت‌های سبز و علفزاران کوهی. دشت‌ها و علفزاران کوهی در ارتفاعات بلند مناطق مختلف جهان موقعیت دارند. طور مثال، دشت‌های سبزی که در مناطق هموار ارتفاعات بلند در پارامای کوههای اندوز قرار دارد، از این جمله می‌باشند. بیوم دشت‌های سبز و علفزاران تندروها. مانند دشت‌ها و علفزاران کوهی، تندروهای مناطق قطبی نیز می‌توانند دارای نباتات و گیاهان باشند. میزان بلند نم و رطوبت خاک باعث شده است که امروز صرف یک تعداد محدود از تندروهای جهان با نباتات و گیاهان پوشانیده شده باشند. بیوم دشت‌ها و علفزاران صحراهای خشک. این علفزاران بیشتر در مناطق خشک و کم آب جهان موقعیت داشته، پوشش گیاهی آن نسبت به سایر بیوم‌های مربوط به دشت‌های سبز کمتر می‌باشد. نباتات و حیات وحش که بیوم دشت‌ها و علفزاران صحراهای خشک زیستگاه آنها به شمار می‌رود، نیز با شرایط دشوار محیطی و قلت آب در صحراهای خشک تطابق کردند.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز در افغانستان معلومات مختصر ارائه خواهد شد. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما باد. Thank you.